أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به سیدت النساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها، آیات بینات سوره شریفه طور را تقدیم می داریم و الان هم در قسمتی از این سوره خواهیم بود که بعد از آن که خداوند سبحان بازگو فرمود و بیان فرمود حال و هوای مکذبین و متقین را، اونگاه اشاراتی است بنابر ایرادات و شبهاتی که گاه نسبت به شخصیت نبی مکرم اسلام در جامعه جاهلیت مطرح می شد و به دنبال آن در طی زمان هم به شکلهای مختلف این مطالب مطرح شده است حتی امروز. و جالب این است عزیزان که بسیاری از شبهاتی که در دل زمان نسبت به قرآن، نبی مکرم و ذات پروردگار، یعنی ذات حق، کلام خداوند و رسول خدا، در طی زمان مطرح شده است، خود قرآن این شبهات را قبلا اشاره فرموده است، پاسخ اون رو مطرح می کند و اذهان رو روشن فرموده است ذات حق. و این بسیار نکته قابل تأملی است که البته نیاز به کاوش، بررسی و تأمل بیشتر در رسیدن به این حقایق است. فرمود فذکر فما انت به نعمت ربک بکاهن ولا مجنون. پیامبر متذکر شو، یادآور شو، تذکار و تذکر. استهزار دارید که اساساً به طور کلی انسان گاه موضوعی را نمی داند، جاهل است، نیاز به معلمی دارد که به او آموزش دهد. اما گاه انسان یه موضوع رو می داند اما دانستنی که دارد از ذهن او دور است، فاصله داره. الان اینجا نیاز به معلم نداره، نیاز نیست کسی تعلیم او بدهد، بلکه نیاز به آن است که یادآوری شود. این تذکر است و اون کسی که چنین می کند مذکر است. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. و اساسا در یک کلمه می توان گفت سراسر قرآن، همه مطالب و مباحث قرآن کریم دو بخش است، تعلیم است، تذکر است. یه بخشی از حقایق قرآن مطالبی است که انسان‌ها نمی‌دانند، پیامبر آمده است که یعلمهم، به انسان‌ها این مطالب را آموزش بدهد. اما یه مطالبی است که انسان‌ها می‌دانند اما غفلت دارند از این آگاهی‌های خودشون. پیامبر می‌آید این مطالب را تذکر می‌دهد و مردم را به خود می‌آورد. گاهی مثال می‌زنم، من این جمله بسیار زیبای قرآن رو به 5000 زبان موجود روی زمین ترجمه کنید، ببینید برای کسی چیز نوی است؟ نه، همه میدانن و قبول دارن. و اون این است: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا پاداش احسان جز احسان است؟ پاداش نیکوی جز نیکوی است؟ خب این یه نکته ایست که به هر زبانی اگر ترجمه بشه همه انسان ها این رو خواهند دانست، قبول میکنند، میپذیرند. اما در مقام عمل این چنین نیست. در مقام عمل نمیبینید کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. یا عجبا لمن ربیت طفلا القمه باطراف البنان و کم علمته نظم القوافی فلما قال قافیتا هجانی. زیبا شاعر عرب مطرح میکند این گله رو که به خیلی ها ما تو زندگی خوبی کردیم اما از اونها خوبی ندیدیم، بدی دیدیم. در روایات فرمودن اتق شر من احسنت الی، بر حذر باش از شر اون کسی که به او خوبی کردی. پس انسان ها فراموش میکنن این نکته ای رو که پاداش پاسخ محبت احسان، احسان و نیکویی است. این خب یه نکته ای است که قرآن تذکر میدهد. پس بخشی از قرآن تعلیم است و بخشی از مطالب قرآن کریم تذکر. فرمود فذکر، پیامبر متذکر شو، تذکر ده. فما انت به نعمت ربک بکاهن ولا مجنون، و پیامبر تو به برکت نعمتی که خداوند به تو داده است، وحی و رسالتی که به شما شده است، شما نه کاهنید نه مجنون. خب از اینجا باب میشه و گشوده میشه این بحثی که الان در پی این آیات پیاپی میرسیم و بررسی میکنیم. پس از نزول وحی نسبت به نبی مکرم اسلام، جامعه اون روز جاهلیت اتهاماتی رو وارد می‌کردند. من جمله از این اتهاماتی که بازگو می‌شد این چند نکته ای است که الان مشاهده می‌کنیم. ریشه تمام این اتهامات این بود که دشمنان پیامبر می‌خواستند انکار کنند. یه شبی عرض کردم خدمت دوستان، انکار کنند رشته اتصال پیامبر رو با مبدأ وحی، یعنی میخواستن بازگو کنن که ایشان هم بشریست مانند دیگران. گفته ایشان هم بشر، ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخر. اینها میخواستن بگن که این اعنزل الذکر علیه من بیننا، آیا یه انسانی مثل ما این ادعا میکنه وحی است؟ پس وحی نیست. یعنی برای انکار قدسی بودن کار پیامبر و وحیانی بودن رسول مکرم اسلام به اتهامات وارد می شدن و بالاخره یکی از راههایی که دشمنان پیامبر می خواستند شخصیت اون را از این مستوای بلند به زیر بکشن، به اصطلاح امروزی ترور شخصیت بود. می خواستن شخصیت نبی مکرم اسلام رو ترور کنن با یه اتهاماتی و این را از اون جایگاه بلند معنوی و قدسی به زیر بکشن. از این اتهاماتی که به پیامبر زده می شد این بود: فما انت به نعمت ربک بکاهن ولا مجنون. یه اتهام کهانت، دو اتهام مجنون بودن که الان عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. در زمان نزول قرآن و قبل از آن و بعد از آن، این رو در تاریخ یهود می بینیم، در فرازهای مختلف تاریخ بشر می بینیم، گروهی بودند عزیزان که معتقد بودند که اینها یه دستاوردهایی دارن، یه آگاهی‌هایی از زندگی مردم، دیروز و فردای مردم دارن که میتونن این اطلاعات رو به دیگران بدن. در قبال اون هم تمنای مسائل مالی خودشون رو میکردن و موقعیت بسیار خوب اقتصادی هم در جامعه به دست میآوردن. اینها کسانی بودند که به کهانت میکردن، اینها رو کاهنان میگفتند. معتقد بودند میدانند که این تجارتی که شما خواهید کرد به سود مینشیند یا به زیان مینشیند. اگر این ازدواج رو بکنید به موفقیت نمیرسد، اگر با فلان کس ازدواج کنید موفق خواهید شد. اینها یه گروهی بودند که این شغل اینها بود و در میان جامعه عرب شاید میتوان گفت از متمول ترین افراد بودند، یعنی درآمد بسیار بالایی و ثروت هنگفتی رو از جامعه می گرفتن و برای مردم خبر می دادن. خب این خبرها رو شما از کجا می گید؟ برای ما موجودات دیگری می آورند این اخبار رو. ما از عالم بالا دریافت می کنیم. از جای دیگری برای ما موجوداتی، جنیان در اختیار ما هستند و این اخبار رو برای ما می آورند و این گزارشات رو به ما می دن و ما بر اساس این گزارشات چنین و چنان می کنیم و شما رو بالاخره ارشادتون می کنیم، بهتون می گیم چه بکنید و درآمد ما هم در جای خودش محفوظ. اینها کاهنان بودند. در بین اینها کسانی بودند که نام‌آور بودند، یعنی از این سو اون سو می اومدن سراغ اینها، به تعبیر ما وقت می گرفتن تو نوبت تا اینکه بتوانند فرصتی دست بده کسانی مانند سوتیه، کسانی مانند شق، که اینها کاهنان نامدار و مشهور اون روز بودند.
هنگامی که پیغمبر مکرم اسلام دعوت خودشون رو مطرح کردن، بنابر این که خب بالاخره پیامبر گزارشاتی رو از آینده میدادند، از گذشته میدادند، دشمنان پیامبر برای این که به زیر بکشند کار پیامبر رو، ادعاشون این بود که پیامبر کاهن است، یعنی کار خدایی نمی کند، وحی نیست، آسمانی نیست، قدسی نیست، بلکه این یک کار به اصطلاح زمینی است، در پی آن هم منافع و سودهای مادی در پی آن جستجو میشه و طلب میشه. این یکی از اتهاماتی بود که به نبی مکرم زده میشد. فرمود فما انت به نعمت ربک بکاهنن، پیامبر شما به دلیل وحیی که به شما شده است، شما نیاز ندارید به این اتهامات، این اتهامات بسیار زشت و نارواست به ساحت شما. دومی رو هم عرض می کنم، بعد حالا انشالله یه برگردیم و ادامه بدیم، باز بحث رو پیش ببریم. کلمه مجنون آنی که به ذهن شما می آید نیست، یعنی کلمه مجنون اینجا به معنای اون کسی نیست که اختلال حواس دارد، اون کسی نیست که احتمالاً مثلا مشکلات فکری دارد، نه این نیست. این اتهام رو به پیامبر می زدن، یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، به پیامبر اتهام جنون می زدن. اما این جنون به معنای اختلال ذهن و فکر نبود، بلکه کلمه جنون من بهی جنه، آن کسی که وجود او در تصرف جن است و جن به او القا میکنه و مطلب میگوید و حکم میکنه. این چیزی از خودش نمیگه، قدسی نیست، آسمانی نیست، عقلانی نیست، جن بر او حاکم است، بر اساس تسلط جن صحبت میکند و بازگو میکند مطالب خودش رو. این دو اتهام رو کنار هم بازگو میکردن و نسبت به ساعت مقدس نبی مکرم اسلام مطرح میشد، کهانت و جنون و مجنون بودن، کاهن بودن و مجنون بودن. خب عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خوب دقت بفرمایید این نکته، چون ظریف اون شب هم که بالاخره بحث سحر بود، مجبور شدیم یه مقداری بعضی از مطالب رو خدمت دوستان بازگو کردیم و مورد توجه عزیزان بود و بسا بالاخره گاهی ابتلاعاتی هم هست برای خیلی ها. اساساً عزیزان من، خبر از غیب دادن، یعنی این که کسی بخواهد یه امر غیر ظاهری رو مطرح کند و غیبی رو بازگو کند، از غیب سخن بگوید، هیچ راه غیب ما نداریم جز یک راه، یعنی برای غیب هیچ راهی وجود ندارد. کسی نمیتواند خبر از غیب بدهد مگر از طریق خداوند سبحان و از طریق وحی. راه های نفوذ به آسمان معنا، به عالم غیب، اینه که بگیم فردا چه اتفاقی میفتد. آگاه و روشن میدانیم، نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. بلا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، نگو فردا که چنین و چنان میکنم مگر آن که به مشیت خدا محول کنی. به بدانی بحث بحث مشیت خداست، خداست که میداند که و ما تدری نفس مازا و تکسب و غدا، که انسان فردا چه میکند، چه بر سر او میآید. اینو میگیم غیب، حوادثی که برای انسان به ظاهر دسترسی به اون نیست، این اخبار غیب است، کار خداست، علم الهی است. حالا این خداوند عالم الغیب که غیب میداند، عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا، کسانی رو که خدا میپسندد از رسولان خیش، کسانی که مرضی الهی میشن، از این غیب خداوند صراحتا در سوره مبارکه جن میفرماد که به اینها خواهد داد. اینا آگاه میشن، مطلع میشن از غیب الهی. پس غیب از آن خداست، خداوند عالم الغیب است. از این غیب به اون که بپسندد از بندگانش به مقام رضایت برسد، خداوند نسبت به این بنده اونگاه به این عطا خواهد کرد. لذا هیچ راه دیگری و هیچ مدعای دیگری رو ما در مورد غیب دانی نمیپذیریم از کسی که بخواهد خبری بدهد از آینده انسان ها، تو چنین خواهد شد، تو چنان خواهی شد. دیگه تمام اباطیل رو یک جا جمع کنید داخل این جمله که عرض میکنم، همه رو یه بسته بکنید، به کناری بندازید. میخواد کسی حتی از این بازیهای فریبکارانه اونچنانی باشد که کف دست تو ببیند و طالع تو بگوید، یا ته فنجان قهوه ببیند و برای آینده تو بگوید، یا و چه و چه. تمام این موارد هیچ نه مبنای شرعی دارد، نه مبنای عقلی دارد، نه مبنای علمی دارد. راه گزارش از آینده و غیب صرفاً از طریق وحی است و از طریق اتصال با مبدأ علی اعلی، به دلیل این که این شایع بوده در زمان نزول قرآن. بعد هم مردم گرفتار این نکات تا امروز خواهند بود، تا فرداها خواهند بود. ذات حق به شدت این موضوع رو در قرآن مطرح می کند. لا یسمعون الی الملأ الاعلی، از ملأ اعلا و از عالم غیب هیچ کی نمیتونه استماع کنه. اگر ادعا میکنید شیاطین برای شما خبر میارن و جنیان برای شما خبر میارن، این دروغ است. اینا حق ورود ندارن به عالم غیب الهی و عالم اسرار که مطلع باشن. و یغذفون من کل جانب، برای اینکه عینیت پیدا کنه به انسانها درکش کنن مطلب رو، خدا حتی این مسئله معقول رو به یه مطلب محسوس منتقل میکنه. اگر جنیان بخوان به آسمان اعلا، به عالم غیب سفر کنن و از اخبار غیب مطلع باشن، رانده میشن ولو به شهاب ثاقب. شهاب نشانه چیست؟ سرعت. ثاقب یعنی چی؟ یعنی مؤثر. با بالاترین سرعت ممکن اینها رانده میشن و طرد میشن و امکان نفوذ و ورود و استراق سمع از عالم ملکوت ندارن. پس از کجا میخوان خبر بدن به این کاهن، به این عراف، به این کس، به اون کس؟ از کجا میخوان خبر بدن؟ هیچ راهی وجود ندارد. در ادامه هم باز مشاهده میکنید میبینید. پس فرمود فما انت به نعمت ربک به کاهن ولا مجنون، پیامبر تو به سبب نعمت و وحی که خدا به تو داده است، تو نه کاهنی نه جن بر تو مستولیست که بخواهد خبر تو از ناحیه جنیان باشد و چنین و چنان. این دو. سوم، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، یا اینکه ام، کلمه ام میتواند حرف عطف باشه به معنای یا، ممکن است ام جنبه استفهامی داشته باشد، آیا، یا آیا، آیا میگویند یا میگویند. اتهام سوم، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. پس یه اتهام به پیامبر میگفتند کاهن است، یه اتهام به پیامبر میگفتند مجنون است که اشاره کردیم هر دو گفته شد. اتهام سوم شاعر است. یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، این یه شاعری است که یقولون شاعر نتربص، و تربص به معنای انتظار یه امر مکروه، انتظار برای یه امر شر، برای یه امر ناپسند. یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، ما در انتظار اینیم که یه ریب منونی بیاید. کلمه منون از اسامی مرگ است، از ماده منه به معنای بریدن و قطع کردن، چون مرگ میبرد، قطع میکند رشته زندگی رو، لذا در کلام عرب به اون منون میگویند. واژه ریب هم استعذار دارید گاهی در کنار شک به کار برده میشه، ریب و شک، منتها با این فرق که شک عام است، ریب خاص است. یعنی هر نوع تردیدی رو شک میگن، اما هر نوع تردیدی را ریب نمیگویند. شما در نماز میگید ریبیات یا شکیات؟ شکیات نماز میگید، ریبیات نماز نمیفرمایید. شک ممکن ریشه مثبت، حقیقت جویی، تحقیق و رسیدن به واقعیت ها باشه. انسان شک میکند تا به حقیقت برسد. شک هیچ اینطور نیست که شک روی کرده منفی داشته باشه همیشه. قاعده ای داریم در علم اصول استصحاب، مبنای اون لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر. اصلا قواعد اصولی است، با شک ما کار داریم در خیلی از جاها، قاعده یقین داریم، یه بحثای بسیار پیچیده و فنی داره. اما یه نوع از شک هست عزیزان که جایگاه ندارد. زال کتاب لا ریب فیه، اینجا صحبت ریب نداریم دیگه. ریب به شکی میگوین که برخواسته از سوء نیت، اتهام، بدگمانی، بددلی و اتهام زنی است. از شک و معت تو همه میشه ریب. خب حالا دقت بفرمایید جمله رو بگم پس بعد برگردیم توضیح بدیم. ام یقولون شاعرون، اتهام بعدی میگن شاعرون، این پیامبر شاعری است که نتربص به ریب المنون، که ما در انتظار اینیم که یه مرگ مشکوکی بیاد و رشته زندگی او را قطع کند. خب این در این حال یه اتهام هم هست درش، این درش یه اتهامی هم در این کلمه دیده میشه و روشن است. یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. خب اینه که عرض کردم خدمت دوستان عزیز، سومین اتهام به شعر نسبت دادن نسبت به ساحت نبی مکرم اسلام یه مقداری محل تأمله و قرآن به این اتهام حساس بوده است، به دلیل اینکه می‌بینید اساساً یه سوره مستقلی در قرآن نازل میشه به نام سوره چی؟ سوره شعرا، و خداوند در این سوره شعرا سه آیه رو اختصاص میده به این بحث در پایان و جمع‌بندی نهایی. پاره از سور قرآن رو میبینید به شدت رو مسئله شعر نسبت به نبی مکرم اسلام حساسیت نشان داده میشود. سوره مبارکه یاسین، و ما علمناه شعر و ما ینبغی له، ما به پیامبر شعر آموزش ندادیم، شأن پیامبر نیستیم که شعر بگوید. اینجا یه سوالاتی تو ذهن مخاطبان قرآن در طول تاریخ میاد و بحث حساسی است. من نمیخوام خیلی گسترده مطلب رو بگم، اما در حدی که بسته مکفی باشه برای رساندن مطلب به لحاظ آیه شریفه و بحث خدمت دوستان عزیز عرض میکنم، خوب دقت بفرمایید. ببینید پیامبر مکرم اسلام در طول عمرشون قبل از بعثت 40 سالگی تا پایان عمر 63 سالگی، خوب دقت کنید، یه بیت شعر بر لبشون جاری نشد. نبی مکرم اسلام در طول عمر یه بیت شعر نخوندن، یه بیت شعر نخوندن. پس چرا به پیامبر میگفتن شاعر؟ ایشان کسان شعر نخوند، حتی یه بیت هم شعر نخوند، نه شعر گفت نه شعر دیگران را خواند نبی مکرم اسلام. پس چرا به پیامبر میگفتن شاعر؟ کدوم شعر؟ مراد از شعر بودن شعر گفتن پیامبر چه بود؟ قرآن، به قرآن میگفتن شعر است و پیامبر شاعر است. خب بفرمایید آیا قرآن مگر شعر است؟ شعر دو معنا دارد. چرا اینها میگفتن؟ به یکی از این دو معناست. ببینید یه معنای شعر کلام منظوم است، در قبال کلام منصور، یعنی اینکه الان بنده دارم صحبت میکنم خدمت دوستان عزیز، نه دنبال وزنم، نه دنبال قافیه، نه دنبال آهنگ و ریتم در سخن، یعنی آزادانه دارم با شما صحبت میکنم، این میشه کلام منصور، نثر. اما یه نوع سخن و یه نوع شیوه یه کلام و سخن هست که در این چی وجود داره؟ نظم وجود داره، آهنگ وجود داره، موزونه، قافیه داره، مصرع داره، سجع داره، ردیف داره. یعنی یه نوع سخن داریم که نظم، یه نوع سخن داریم نثر. دوستان عزیزی که ادبیات فارسی خوندن داشتن، بالاخره میدونید شما یه بخش زیادی از تحصیلاتی که یک دانشجوی ما در ادبیات فارسی داره، یه بخشش تو نثر، یه بخشش توی متون نظمه، نظم و نثر رو میخونه، شعر و غیر شعر رو میخونه. پس یه معنای شعر یعنی کلام موزون، منظوم، آهنگینی که قافیه داره، ردیف داره و این ویژگی‌ها رو دارد. این یه معنای شعر. پیامبر به این معنا در کل عمرشون یه بیت شعر هم نخوندن و قرآن هم هیچ این ویژگی رو نداره. یعنی قرآن اصلاً تابع وزنی از اوزان و عروض عرب و خلیل ابن احمد فراهیدی مؤسس علم عروض و تابع آهنگ و وزن بحر تقارب تقرب نمای، بدین وزن میزان طبع آزمای، فعولن 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 فعول، چو گفتی بگو ای مه دل ربای، اله هست و الله و رحمان خدای. ابو نصر فراهی و اوزان عروض رو مطرح کردن و آقا این بحر نمیدارم چه باشد یا فلان باشد. خیر، این ویژگی ها در قرآن نیست. قرآن شما ببینید به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، اگر میزان زحافات عروضی و تقطیع مصرع اول با دوم نسازه شعر میلنگه، نمیشه، این شعر نمیشه اصلا، موزون نیست، باید وزن داشته باشه. گفت بنده خدا از به خدمتون میخواست شعری بگد و گفت که علما جمله تلامیز منند، علما جمله تلامیز منند، همه شاگردان منند. بعد گفت بروید از خودشون بپرسید. گفتن آقایی که نشد، این شما گفتی علما جمله تلامیز منند، بروید از خودشون بپرسید این چی شد زحافش؟ کوتاه. گفتن آقای مصرع دومش کوتاه‌تر شد. گفت خب مشکلی نداره، بروید از خودشون بپرسید. خب کشیدیم درستش کردیم، مگر کسی اینطوری درستش کنه؟ یعنی شعر باید وزنش، قافیه‌اش، حالا دیگه نمیخوام بحث‌های فنی بکنیم، باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه که در قرآن این خصوصیات نیست. یعنی در قرآن ممکنه شما یه آیه‌ای باشه نصر من الله و فتح قریب، مفتعلون مفتعلون مفتعل، ممکنه از 6236 آیه قرآن 10 تا آیه قرآن چنین وزنی داشته باشه، اما قرآن موضوع نیست به معنای وزن شعری. یه آیه قرآن یک صفحه کامل، آیه 282 آیه دین، یک آیه قرآن و تور، و تور همین آیه اول سوره تور که خواندیم، و تور با هم توازنی ندارند اینها. بنابراین قرآن تابع شعر نیست که بگن پیامبر شعر خونده، یعنی کلام موزون گفته است. در طول عمرش پیامبر هیچ شعری نخوانده است، قرآنی را هم که بازگو کرده است شعر نبوده است. پس اینا معنای دیگه دارن میگن. خوب دقت کنید، اینا چیز دیگه ای میگفتن تو اتهامشون به پیامبر. در میان یونانیان گذشته شعر معنای دیگری داشت که ما هم الان تو فارسی حتی اونو داریم به کار میبریم. توضیح میدم محضر مبارکتون. شیوه های انتقال کلام در یونان گذشته 5 نوع بود: برهان بود، موعظه بود، جدل بود، شعر بود، سفسطه بود. 5 شیوه سخن رو منتقل می کردن. یکی از اینها شعر بود. به چی می گفتن شعر؟ به کلام مخیل خیالنگیز تصوری تخیلی پردازشی، به این می گفتن شعر. یعنی یک کلامی که به واقعیت اصلا ربطی و کاری نداره، فقط خیال پردازی است، صور خیال، فقط اون پردازش های ذهنی یه انسان، به این میگفتن شعر. الان ببینید راحت کنم شما و عزیزان و دوستان، یه کسی تو جامعه حرفای میزنه تو کوچه بازار، مردم میگن بابا شعر داری میگی؟ شعر داری میگی برای ما؟ یعنی چی؟ یعنی بافته، یعنی مطالب بافتنی. آیا داری بافتنی ها رو برای ما میگی یا حقیقت برای ما بازگو میکنی؟ یه معنای دوم شعر بعد از اون معنای اول که عرض کردم اینه، یعنی مطالب خیال بافی، یعنی ذهنیات. اتفاقا به این معنا درستم هست، یعنی اگر کسی بخواد شعر خیال انگیزی بگه باید همین طور باشه. یعنی تو شعر ملاکی نیست که انسان یه گزارش واقعی رو بده، هر چه خیال انگیزتر باشد میبینید چی میشه؟ شعر به قول اهل شعر و شعرشناسان زیباتر میشه، اصلا قشنگتر میشه. وقتی نظامی به بچهش توصیه میکرد بابا ما که شاعر شدیم اما تو شاعر نشو، نوعا پدران این چنینن، به بچه هاشون توصیه میکنن که شغل اونا رو ادامه ندن. میگو بابا ما شاعر شدیم، تو شاعر مشو، بر شعر مپیچ و بر فن او. پسرم محمد نظامی، بر شعر مپیچ و بر فن او، چون اکذب هاست احسن او، چون بهترین شعر اونه که دروغتر باشه. لذا تو شاعر نشو چون مجبوری این طور بگی. یعنی چی؟ ببینید، شاعر میخواد بگه که من آقا از دست تو خیلی اذیت شدم و از شب و روز دارم گریه میکنم، اما چی میگه؟ میگه دلم از دست تو دریای خون است. دریای خون یعنی دریای مازندران خون باشه. دلم از دست تو دریای خون است، سرشک از دیده میبارم چو طوفان. دو قطره اشک اومده میگم طوفان. این میشه شعر، یعنی خیال انگیزی، تصور، صور خیال، اینها به ذهن میاد. این معنای دوم شعر است. اتهامی که به پیامبر مکرم اسلام میزدن این نکته بود، میگفتن این مطالبی که پیامبر میگوید اینها خیاله، اینا خیال انگیزی است، تصورات ذهنی ایشان است که این مطالب رو میبافد، بازگو میکند و مطرح میکند. این بعد قضیه بود که جاهلیت عرب این رو میخواستن برای قدسیت سخن پیامبر رو به زیر کشیدن، اتهام شعرشون این بود. دو، شاعران در جامعه جاهلیت جایگاه خاصی داشتن. علت این که خداوند سوره شعرا میفرسته این نکته دومه که عرض میکنم. بزرگان قبائل راه پیشبرد اهدافشان وجود کسی بود به نام شاعر در جاهلیت عرب. وقتی میخواستن هر کسی را تخریب کنن، به هر کسی توهین کنن، به هر کسی ناسزا بگن، ناموسش رو زیر سوال ببرن، آبرو و اعتبار اجتماعیش رو از بین ببرن، از زبان شاعران کمک می گرفتن. این شعرا بودن که انی و کل شاعر من البشر شیطانه انسا و شیطانی ذکر. بعضیاشون معتقد بودن که ما شاعران هممون شیطان داریم، بعضیا نر شیطان داریم، بعضیا شیطان ماده داریم. اونایی که شیطان نر شیطان دارن، اینها قوی ترند و بهتر میکوبن. بعد آبرو برای کسی نمیگذاشتن با زبان شعر. وقتی میخواستن کسی رو له کنن، از شعرها کمک میگرفتن و اینا هم هر رتب و یابسی رو نسبت میدادن. میدونین اصلا تو شعر یه چیزی به نام چی؟ حجو. حجو. حالا گاهی شعرهای بزرگ هم بالاخره تو این به نوعی وادی اومدن، اینها هم یه چیزهای یه کارهایی داشتن. خلاصه وقتی که حکیم بلند آواز توس 60,000 بیت 35 سال از سرای سپنج بسی رنج بردم به امید گنج. وقتی این ابیات 60,000 بیتی رو سروده شده آورد به غزنین و آورد برای سلطان محمود غزنوی و عرضه کرد به دربار او. دربار دربار اهل سنت است، سلطان متعصب سنی است. باز کردن علمای دربار بیتای اول تا که دیباچه رو دیدن، رسیدن به جایی که فردوسی گفت به بینندگان آفریننده را، مبینی مرنجان دو بیننده را. خب این حکیم شیعیه، فردوسی شاعر شیعیست. به بینندگان آفریننده را، مبینی مرنجان دو بیننده را. با این دو چشمت خدای آفریدگار رو نمیبینی، خودتو به زحمت ننداز، خدا دیدنی نیست. لنترانیا موسا، خدا رؤیت نمیشه. استهزار دارید در بعضی از مکتبهای کلامی اهل سنت قائل به رؤیت خداوندن، منتها نه در دنیا، در آخرت. اما در مکتب تشیع خداوند لا یرا فی دنیا و لا یرا فی الاخره، لا تدرکه الابصار و هو یدرکها. فردوسی قرآن رو ترجمه کرده. چشمها خدا را نمیبیند، خدا چشم را درک میکند و در قبضه قدرت خیش میگیرد. تا که این رو خوندن گفتن آقای رافضیه دیگه، اون جایزه ای که میخواستی جناب سلطان به او بدی نده. و اینو بدل شد به یه جایزه خوردی به فردوسی داده شد. حکیم همین رو برد تقسیم کرد بین حمامی و بین حجام و کیکی و از شهر برون آمد و 300 بیت در حجو سلطان محمود شعر گفت. چو شاعر برنجد بگوید هجا، هجا تا قیامت بماند به جا. اما شاه محمود کشور گشای، ز من گر نترسی بترس از خدای. اگر مادر شاه بانو بودی، مرا سیم و زر تا به زانو بودی. شروع کرد به حجو کردن و به گفتن این چنینی. ببینید کار شعرها این بودی، حالا سلطان محمود غزنوی یا نمیدارم حکیم توس و این شکل زیبای خودش، اما تو جامعه جاهلیت به ناموس میکشیدن. کم امت لک یا جریر و خالتن، دیگه نمیخوام ترجمه کنم خدمت دوستان. این شعرها بودن. بعد دوم اتهامی که به پیامبر میزدن این بود، میخواستن شخصیت پیامبر رو از جایگاه پاکیزش به زیر بکشن. از شعرا یتبعهم الغاوون، الم ترنهم فی کل واد یهیمون و یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. آیات سوره مبارکه شعرا که خدا مذمت می کند شاعران این چنینی رو، و بالاخره عرض به خدمتون تکلیف اینها رو روشن می کنه خداوند سبحان. پس به دو جهت اتهام به پیامبر می زدن. یه جهت و یه بعدش این بود که میگفتن اینها شعر، یعنی خیال پردازی است، تخیل. دوم، شاعران افراد خوشنامی نیستن. به همین خاطر خداوند در قرآن این مبنا رو جدیتر مطرح میکند. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، پیامبر به هیچ وجه من الوجوه، ما به پیامبر شعر آموزش ندادیم. آنچه در این کلام وجود دارد تعقلات است، تأملات است، تفکرات است، تذکرات است، چنین چیزهایی. شاعر می نشینه یک گل رو تو ذهن 100 بیت شعر میگه براش. اما این آیاتی که بر این پیامبر نازل شده است، صفحات زندگی انسان رو بازگو می کند، اصول کلی سعادت و فلاح انسان رو ترسیم می کند. نه خیال پردازی هایی که شاعر گاهی کنار منقلش هم نشسته چیزی میگه. و یا حال و هوای خاصی مطرح می کند. این واقعیات مسلمات ما کان حدیثاً یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدی، حقایق واقعیت ها اون که با اندیشه و عقل انسان سر و کار دارد، مسیر زندگی انسان رو روشن می کند. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. این کتاب رو فرستادیم پیامبر به تو که بشر رو از ظلمت به سوی نور ببری و بیرون بیاری و به مسیر هدایت درست رهنمون کنی و به سعادت و فلاح برسانی. اینا چه دخلی داره به خیال پردازی و شعر؟ و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، و چنین چیزی در شأن پیامبر هم نبوده است. حتی رسول خدا برای اینکه این اتهام هرگز شایستن به وجودشون به اصطلاح عرض به خدمتون دخلی نداشته باشه، همون شعر به معنای سخن موزون رو هم پیامبر نخوندن. حتی همون شعری که نه خیال پردازی نیست، زیبایی هاییست در قالب وزن گفته میشه، اون معنای اولش، حتی همون هم پیامبر نخوندن. اگر تو عمرشون میخواستن مضمون شعر شاعری رو بگن، خرابش میکردن پیامبر، وزن آهنگش رو خراب میکردن. کف الشیب و الاسلام للمرء ناهیا، این شعر شاعر عرب رو پیامبر خواست بخونه، یک روزی خواندن کف الاسلام و الشیب للمرء ناهیا، آهنگش و وزنش رو خراب کردن پیامبر خوندن که شعر نخوانند. و باز اینم داخل پرانتز میگم، چون میدونم بعضی از دوستان حساسید، گاهی سوالایی میفرمایید که این جمله هم گفته بشه. با توجه به این دو معنایی که شعر داره، یه شعری که وقت رو میخواد بگیره، توهم و تخیل باشه، یا یه شعری باشه که زیبایی است، آهنگ، وزن، مطالب زیبا، از بهترین مناجات های ما مناجات های منظوم امیرالمومنینه که امام به شعر مناجات میکنه با خدا. توجه دارید؟ شنیدید میگن شب جمعه شعر نخوانید؟ اینو متدینین قدیمی شنیدید، اهل منبر قدیم میگفتن شب جمعه شعر نخوانید، مکروه هست یا چنین است. حالا ببینید، من ریشه‌شو عرض میکنم خدمت دوستان. ما به دلیل این دو معنای شعر، دو نگاه به شعر هم تو مکتب اهل بیت داریم. اصلا صاحب بقعه طوس فرمود ان لله تبارک و تعالی تحت عرشه کنوزن مفاتیحها السنت الشعرا، خدا گنجینه هایی در عرش خیش دارد که کلید اون زبان شاعران است. ان من الشعر لحکمه، شعر نگید حکمت بگید. بزرگانی رو شما میبینید در مکتب اهل بیت که اینها چه کردند. کمید قطعه قطعه شد این شاعر بزرگوار اهل بیت. خبر به امام باقر رسید، فرمودن رحم الله کمیتن، سه مرتبه فرمودن خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه که به ما خاندان چه محبتی کرد. دعبل خزائی رو شنیدید که گفت 50 سال چوبه ی دارم رو دارم با خودم میکشم، بالاخره در سن 90 سالگی دار استدن در محبت اهل بیت علیهم السلام. این شاعر بزرگوار اهل بیت که وقتی ابیات 121 بیت ابیاتش رو برای حضرت علی ابن موسی رضا خوند، حضرت فرمودن مرحبا بناصرنا بیدیهی و لسانه، آفرین به این ناصر ما و یاور ما با دست و زبانش. ما شاعرایی داشتیم، شنیدید ماجرای خودم همینجا خدمت رو مفصل ابیات زیادش خوندم، وقتی وجود عمره که امام سجاد اومدن برن برای حجرالاسود رو استلام کنن، مردم کوچه دادن به احترام فرزند پیامبر، به احترام امام و همام. حضرت رفتن به طرف حجرالاسود استلام حجر کنن، برادر خلیفه اونجا ایستاده بود تماشا میکرد، کسی تحویلش نمیگرفت. یک کسی عربی زد به بازوش، گفت این کیه این آقا که براش، اینو من نشناختم، این کیه که براش مردم کوچه باز کردن؟ گفت منم نمیشناسمش. میشناخت اما از شناساییش تجاهل کرد، گفت نمیشناسم. فرزدق شاعر که حتی گاهی و کان قد یشرب النبیذ، گاهی چیزا میخورد در جوانیش، تا که این صحنه رو دید شمشیر زبان رو از کام برون کشید و با هنر شعر شروع کرد پاسخ دادن. یا سائلی این حل الجود والکرمو اندی بیان ازا طلابهو قدمو هازل لذی تعرف البتها و تعتهو والبیت یعرفهو والهل والحرمو. شروع کرد آقا که سوال کردی این کیه، بیا من بهت بگم اگه این بلد نیست کیه. این کسیست که خانه او را می شناسد، این کسی است که صفا او را می شناسد مروه او را می شناسد، زمزم او را می شناسد، آسمان می شناسد، زمین می شناسد، هم القیوس اذا ما عظمتون عظمت و الاس اس و سرا و الحرب و یحتدمو. اینها باران رحمت بر بندگان خداوند، اینها شیران قرآن در قرآن در روز میدان نبرد در راه خدا هستند. شروع کرد یک ابیات نقضی رو 40 خورده بیت گفت و لیس عدره و لیس ما رسید تا اینجا که مناسبت ایامی که این بدش رو عرض میکنم، گفت حاضب نفع و پمته انکن تجاهلهو به جدهی انبیاء الله قد ختمو. این فرزند فاطمه است اگر تو نمیشناسی او را، این کسی است که به جد او سلسله نبوت به پایان رسید. و اون ابیات زیبا رو خون، خبر رسید به وجود مبارک امام سجاد که آقا فرزدق این کار رو کرد تو مسجد الحرام و این ابیات رو برای شما خوند. اوضاع مالی حضرتم خوب نبود، یه به اصطلاح مجموعه سنگینی رو حضرت آماده کردند و صندوقی رو مهیا کردند به عنوان صله فرستادن برای فرزدق. فرزدق اشک بارید، هدایا را برگردان، گفت ابن رسول الله به خدا و قسم که برای محبت شما خاندان گفتم و تمعی نداشتم و اجازه بفرمایید که من اینها را قبول نکنم و برگردانم. خب این یه شعره، اینم شاعرانی که در نظر اهل بیت این جایگاه رو داشتند و این موقعیت چنینی رو داشتند. اما از اون طرف تو روایات داریم و لئن یمتلی صدری قیحا خیر من ان یمتلی شعرا، اگر سینه من پر از قیح باشه بهتر از این که شعر باشه. یعنی روایات مذمت شعر داریم. خب این مشخص شد دوتا شعره، یه شعر موزون منظوم مؤثر مفید، یه شعری که خیال و تصور و بافتنی و ساختنی و به بازی گرفتن و مسائل این چنینی باشد. پس بر این اساس بود که نسبت به وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی اینها برای این که بگن این سخنان سخنان معقول نیست، اینها اندیشه های الهی نیست، ام یقولون شاعر، اینا بافتنی ذهنیاته. این هم شاعر است این آقا که نتربس و بهی ریب المنون، معلوم هم نیست عمر به سلامت ببرد. ما در انتظار این هستیم که یک حادثه براش پیش بیاد و به جوانی از بین برود. این تهدیدم هست، یعنی به نوعی بالاخره شاید دچار یه مرگ مشکوک باشد. این در میان عرب متداول بود، گاه می زدن پنهانی می زدن، بعد می گفتن جن زده، می گفتن جنیا کشتن، می گفتن این شده اون شده. یقولون شاعران نتربسو به هیره ای بلمنون، پیامبر قل تربسو، بگو باشه شما منتظر باشید، فانی معکم من المتربسین، شما در انتظار باشید ببینید پایان کار من چیست، منم در انتظاره عنایات خداوندی و پروردگار و وعده های او خواهم بود که خواهید دید این کلام به کجا میرسد و چه میکند و در آینده و با بشریت چه خواهد کرد. ام تأمرهم احلامهم به هذا ام هم قوم طاغون. خداوند به محاکمه میکشد این بدخواهانی که به پیامبر اتهام میزدند. دقت کنید، ام تأمرهم احلامهم به هذا، اینا چرا میگن پیامبر کاهنه مجنون شاعره؟ عقل ندارن؟ عقلشون میگه این رو؟ کلمه احلام جمع حلم، حلم به معنای عقل. گاهی امیرالمومنین تو نهج البلاغه میخواد بگه بعضیا رشد فیزیکی کردن اما عقلشون رشد نکرده، میگه حلومهم که حلوم الاطفال، عقل اینها عقل کودکان است ولو اینکه هیکلشون هیکل بزرگی است. تو نهج البلاغه ما میخواد بگین این چنینن. احلام، حلم، حلوم. فرمود ام تأمرهم احلامهم به هازا، آیا واقعا اینها با فکر دارن این اتهامات را به پیامبر میزنن؟ نه، ام هم قوم طاغون، پرده بر میداره خداوند. نه، ریشه نپذیرفتن دعوت پیامبر، ریشه اتهام زنی به پیامبر نیست مگر طغیان، زیاد خواهی، نپذیرفتن حقیقت و نپذیرفتن برتری پیامبر و به پایان آمدن دوران صدارتشون، ریاستشون، موقعیتهاشون و فرو ریختن منافع دنیوی اینها. این عامل اینه که میان مقابله میکنن با پیامبر. ولید ابن مغیره مخزومی میگوید من چگونه فرزند عبدالله رو به عنوان پیامبر خودم و ولی خودم بپذیرم، با حالی که من سنم 72 سال است، او 40 سال است. من 10 تا فرزند پسر دارم مثل شیر، او فرزند پسر نداره. ثروت مکه مال من، اون فقیره، من چطور قبول کنم؟ ام هم قوم طاغون. علت اینه که اینها طغیان میکنن، اینها میخوان اون جایگاهی که دارن حفظ کنن و میدونن با پذیرش دعوت پیامبر دیگه معیارها فرو میریزد و قصه چیز دیگری خواهد شد. ام هم قوم طاغون ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون. اتهام دیگر، ام آیا میگوین که این پیامبر این مطالب را تقبل کرده است؟ خوب دقت کنید، اگر کسی سخنی را که دیگری نگفته است به او نسبت بدهد، نام اون تقبله. شما نگفتید این مطلب را، من میگم آقای فلانی این مطلب را گفتن، بنده نگفتم، میگن آقای انصاری این مطلب را گفته است، اسم این تقبله. ام یقولون تقبله، آیا اینها میگن که این پیامبر به خدا نسبت، به ما نسبت میدهد، به خدا نسبت میدهد سخنی را که ما نگفتیم؟ یعنی آیا این مطالب ساخته های خودش، حرف ما نیست اون چه میگوید در قرآن، یا حرف ماست؟ ام یقولون تقبله، آیا میگن اینها میگوید و به ما نسبت میدهد قولی را که قول ما نیست؟ اینطور میگن؟ خوب دقت کنید، این آیه که عرض میکنم الان وقتی نازل شد پیامبر گریست گریست گریست. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ولقطعنا منه الوتین. اگر این پیامبر یک جمله، یک کلمه غیر از آنی که ما گفته ایم تقبل کنه، به ما نسبت بده، با دست قدرت میگیریم شاهرگ حیاتش رو قطع میکنیم. وقتی آیه نازل شد پیامبر گریست، به شدت میگریست رسول خدا. مگه میشه؟ ببینید، اینی که عرض کردم در دل زمان این حرفا ادامه پیدا میکنند تا عصر و زمان ما. قرآن از ابتدا تا انتهای اون، از بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، اولین آیه که نازل شد تا آخرین سوره و آیه‌ای که بر پیامبر نازل شد، واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، آن چه شما میبینید کلام خداست عزیزان، قول الله، قال الله تبارک و تعالی، قول رسول خدا نیست، این قول پیامبر نیست، این قول الله، سخن الهی است. اگر قول پیامبر بود و پیامبر میگفت این کلام خداست، میشد تقبل. بعد همان میشد که اگر پیامبر تقبل کند، با دست قدرت میگیریم شاهرگ حیاتش رو میزنیم و گردنش رو قطع میکنیم. آنچه پیامبر میگه کلام الله، یعنی برو این عتب و الا ما یوها الیه، من همونی که به این وحی شده و میشه همون رو برای شما بشریت دارم میگم و بازگو میکنم، نه چیزی میتوانم به آن کم کنم، نه میتوانم چیزی به آن بیفزایم. اگر این شد کم و زیاد شد، میشه تقبل. ام یقولون تقبله، آیا میگن که این پیامبر یه چیزی رو به ما نسبت میده، از خودش میگه، بعد میگه این سخن خداست، که بعد ما بگیم آقا این مطالب قرآن اینها دریافتهای خود پیامبر است، تجربیات خود پیامبر است، اینها تجربه دینی پیامبر است، اینها مشاهدات پیامبر است، اینها شهود پیامبر است، این همه حرف دشمنان روز نخست پیامبر میشه، این حرف فرقی نداره با هم. فرمود ام یقولون تقبله بل لا یؤمنون، نه این نیست که بخوان این اتهام رو پیامبر بزنند، اصلا اینها از بیخوبون ایمان به سخن پیامبر و خدا ندارن و بنا هم ندارن ایمان بیاورن. لا یؤمنون، کسی که خوابه میشه بیدارش کرد، اما کسی که خودشو به خواب زده چی؟ توپم در کنید بیدار نمیشود، چون خواب نیست که بیدارشه، خودشو به خواب زده. اینها قصهشون اینه، میفهمن این چیست. گاهی قرآن میگه و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا، و جهدوا بها، انکار میکنن و حالی که یقین دارن به حقانیتش، پس چرا این کار میکنن؟ ظلمن و علوا، به دلیل زیاده خواهی، به دلیل ریاست طلبی، به دلیلی که میخوان برتر باشن و نمیخوان بپذیرن. اونی که شما در طول تاریخ دارید امروز هم همینه. نظام سلطه امروز دنیا نمیخواد سیادت آقایی و برتری اسلام و مسلمانان رو بپذیرد. لذا مجبوره که همین کارا رو بکنه که مشرکان میکردن، همین اتهاما رو بزنه که مشرکان میزدن این اتهامات رو به پیامبر. حالا ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون، اینا میگن آیا این قولی است که از خودش به ما بسته؟ بسیار خوب، بسیار خوب، ریشه اینه که شما نمیخواید ما بیارید. اما فلیعتو به حدیث مثلهی ان کانوا صادقین، اگر این چنین شما هم بیاورید. فلیعتو به حدیث، شما هم مثل این حرفا، مثل این عبارات، مثل این کلمات و مثل این مطالب بیاورید. ان کانوا صادقین، اگر شما صادقید، اگر شما احساس میکنید این پیامبر این مطالب از خودش میگه، شما هم از خودتون مثل او بیارید. استعذار دارید عزیزان، یه اصطلاحی رو داریم، بارها خدمتون گفتیم در جای خودش این بحث شده است، به نام تحدی. تحدی در علم کلام و اصول اعتقادات یه بحثی داریم به نام تحدی در مورد خود. تحدی یعنی چی؟ یعنی که پیامبر از روز اول گفتن مشرکان، دشمنان اسلام، هر کی انکار میکنه قرآن رو، ما نه به بدر میاییم، نه به احد کار داریم، نه به خیبر کار داریم، نه به هیچ. این قرآن، این کلام خداست، این ادعای منه، این معجزه منه، این کلام الهی است. شما مثل این قرآن یه سوره بیارید، ده سوره بیارید، نمیتونید یک سوره بیارید، یک سوره نمیتوانید بیارید، یه پاراگراف و یه بخش معنای این کلام رو بیاورید، من تمام ادعامو میذارم کنار، تحویل میدم به شما، میرم دیگه، نه پیغمبرم نه ادعایی دارم برای بشریت. این سخن پیامبر از روز نخستین بود تا پایان حیات پیامبر، و عرض میکنم تا پایان سال 1395 تا الان این سخن پیامبره که فلیعتو به حدیث مثله، اگر میتونید بیارید مثل قرآن بیارید. چیه؟ مثل چیه؟ مثل قرآن؟ چه به لحاظ لفظ و ساختار، چه به لحاظ معنا و محتوا. ترکیب لفظ و معنا، ترکیب لفظ و معنا. اگر میتونید، یعنی ببینید گاهی یه سوره قرآن، سوره کوتاه ترین سوره قرآن کدام است؟ کوثر. بسم الله، الان قاری بزرگوارمون میخوندن قبل از بحث، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان نشانک هو الابتر. اینو من تفسیر کوثر مربوط گوش کنید. 4 تا سرفصل اساسی تو این سوره اومده، یه خطه. ببین چی تو این سوره وجود داره تو این یه خطش، یعنی یه تحلیل ماندگاریه این آیین تا ابدیت تو این سوره منعکس و مشخص. راهکارهای ارتباط عمیق با خدا و خلق در این سوره مشخص. اقتدار، ارزش وجودی پیامبر در این سوره مشخص، یعنی نبوت تو این سوره هست، اصول زندگی تو این سوره هست، زیرساختهای عبادی هست، زیرساختهای اجتماعی هست توی سوره کوتاه. به لحاظ متن و محتوا کلماتشو بشماری چند تا کلمه داره، چند تا حرف داره، اما به لحاظ معنا ببینید چه دارد. خب این شیوه سخن گفتن قرآن این عزیزان، یعنی لفظ آهنگ قرآن، شیوه دستور زبان قرآن خاص خودشه، نه نظم نه نثر. اما این نیست که بگیم معجزه قرآن لفظ قرآنه، نمیتونن مثل لفظش، نه، لفظ و معنا، لفظ و معنای قرآن امکان آوردن، امکان مشابه سازی نداره عزیزان. در طی این 1400 سال هر کی می‌خواست سنگشو بندازه انداخ، هر کسی می‌خواد تلاشش بکنه علیه این کتاب کرد. اما بگو پیامبر فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نه آوردید نه خواهید آورد. لن لن چیه؟ نفی ابدیه. ولن تفعلوا فاتقوا النار التي، نه فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بپرهیزید نکنید این کارها رو، خودتون رو با آتش ندید، خودتون رو با خدا در جنگ نکنید، نمیتونید. لذا اینو با تمام افتخار در طول تاریخ عالمان علوم قرآنی گفتن و آمادگیش هم دارن که در هر کجا بنشین، در هر مجلسی، در هر انجمنی، در هر دانشگاهی، در هر مرکزی بنشینن و این بحث رو اثبات کنن و بازگو کنن و مقابله کنن. فرمود فلیعتو به حدیث مثلهی انکانو صادقین. یه جمله دیگه بگم و عرضم رو تمام کنم. نکنه شما اصلا ایرادتون به خود خداست، نه به پیامبر که این ایرادات رو مطرح میکنید. نکنه شما خودتون رو تافته جدا بافته میدانید از این آفرینش و خلقت. ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا این جماعت ام خلقو من غیر شیء؟ آیا گمان میکنن اینها میپندارن که از هیچ و عدم خودشون آفریده شدند؟ ببینید در مورد وجود و هستی دو تا نظریه بیشتر نیست دیگه در مورد این جهان هستی من جمله انسان، یا اینکه این وجود و هستی ایجاد کننده داره، علتی دارد، باعثی دارد، طراحی دارد، خالقی دارد، یا ممکنه در اثر تصادف این وجود شکل گرفته باشد. همین جهانی که میبینید، این کیهان و کهکشان و این انسان، به تصادف این موجود پدیدار آمده باشد. این دو نظریه است. خب این که بگیم این وجود به تصادف شکل گرفته است، دیگه این کهنه شد دیگه، هنای این بس رنگی نداره دیگه، این مقوله ای نیست که کسی امروز دنبال این باشه که این وجود به تصادف شکل گرفته است و پدید آمده است این هستی و آفرینش. نه، همونهایی که بیگ بنگ رو میگن، انفجار بزرگ رو میگن، 10^43 رو میگن، سرعت پلانگ رو میگن، دالان والتر رو میگن، تمام اونهایی که این بحث رو میکنن، اینها دقیقاً در جای خودش روشن مشخص صاحب نظران بزرگان این میدان بحثاشون رو کردن. و یک کتابیست 82 دانشمند مصاحبه شده با ایشون، 82 دانشمندی که نیمی از اینها جایزه نوبل گرفتن، نیمی از اینها جایزه نوبل گرفتن. توی موضوع نظر دادم، چاپ شده، کتاب موجوده و همشهری شما هم زحمت این کار رو کشیدن، جناب آقای پروفسور مهدی گلشنی. خب نگاه کنید، برید بخونید این کتاب رو ببینید، دیگه کار روشن و مشخصه. خب به تصادف نمیشه این به وجود بیاد این هستی، پس طبعا خالق داره، آفریدگار داره، صانع داره، به ایجاد کننده داره. حالا در ایجاد کنندگی این عالم و خالق بودن ادعایی داره کسی؟ یعنی کسی ادعایی داره که من مثلا مریخ رو من آفریدم، مشتری رو من ایجاد کردم، انسان رو من ایجاد کردم؟ خیر، هیچ کی ادعا نداره عزیزم، هیچ کی ادعا نداره که من آفریدندم. اگر جهان خالق داره، خالق و کل شیء، فقط یه خالقه، الله لا اله الا هو، فقط اوست، هیچ کی ادعای خلق نکرده. اونایی که ادعا کردن نگفتن ما آفریدیم، گفتن ما اداره میکنیم، دنبال منافعش بودن. گفت انا ربکم الاعلا، من ربم نه خالقم. همون فرعون هم نمیگه من خالقم، میگه من ربم، من اداره میکنم، تربیت ربوبیت با ماست، چون منافع رو میخواد بگه، میگه مدیریت با ماست، رب الانواع. اصلا یونان قدیم بگید، هند بگید، بگید آفرودیت، بگید زئوس، بگید ونوس، بگید آناهیتا، بگید ویشنا، بگید یسنا، بگید برهما، تمام این نمادها و بتانی که در طول تاریخ دارید، این اسامی که دارید، جوپیتر بالاتر از همشون، اینا کی بودن؟ اینا پرستندگان اینا گفتن اینا خالقن؟ نه، گفتن اینا اداره میکنن دنیا رو. در این وجود یا خالق هست یا خالق نیست. اگر باشه خداست و بس، یه خالق بیش نیست. ام خلقو من غیر شیء؟ میشه اینا خود به خود ایجاد شده باشن، همچی ادعایی دارند؟ ام همول خالقون؟ یا نکنه اینا میگن ما خودمون خودمان را آفریده ایم، همچین ادعایی هم نیست. انسان یه شی خودش پدید آورنده خودش نمیتونه باشه، چون لازم میاد سبقت وجودش بر وجودش، به اصطلاح تناقض لازم میاد، حالا بحث‌های فلسفی داره که وارد اونها نمیخوام بشم. ام هم الخالقون، آیا اینا ادعایی دارن؟ حالا ام خلق السماوات والارض، آسمان و زمین آفریدن، بخشی از این وجود رو کسی ادعا میکنه آفریده است؟ بل لا یوقنون، نه اینها میدونن اما یقین ندارن. اینا علم دارن به خیلی از مسائل اما یقین ندارن، نخواستند در این مسیر گام بزنن این علمشون رو به یقین بدل کنن، لذا چنین در چنین چالش هایی موندن. بل لا یوقنون دیگه میمونه برای فردا شب انشاءالله. ام عندهم، یه جمله کوتاه و تمام، ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. حالا این ابتدا توحید گفت از پیامبر بود، بعد توحید برمیگرده به پیامبر. آیا اینا ادعا میکنن خزائن خداوند و ذخایر الهی نزد اینهاست؟ چی میخواد بگن؟ ببینید عزیزان، و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هر چی تو هستی هست گنجینه، بس اصل اون در اختیار کیست؟ خداوند سبحان. به مقدار و اندازه‌ای که خدا خواسته است حقایق رو تو وجود پیاده کرده، شکل داده، آفریده است همه چیز رو، آسمان رو، زمین رو، انسان رو، عدالت رو، ظلم رو، همه چی در نزد خداوند ذخایر اون خداوند آفریده است. ببینید من جمله گروهی اینو میخواد قرآن بگه، آیا کسی میتواند ادعا کند که وحی و پیامبران و انتخاب انبیاء الهی چرا با نظر ما نیست؟ خداوند با ما اظهار نه، با ما مشورت میکرد که انتخاب میکرد. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. خزائن علم، رحمت، وحی، حکمت دست کسی نیست، خداوند به مقتضای علم و خزائن خودش انتخاب میکند که چه کسی یختص برحمته من یشا، چه کسی لیاقت نبوت، پیامبری، وحی و تنزیل رو دارد. پیامبر به مقتضای علم و حکمتش ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، بر اساس علمش خدا انتخاب میکنه. مگر خزائن علم الهی دست شماست که شما بخواید صورت بدید بگید لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم؟ خود قرآن میگه. گفتم چرا وحی به عروه ابن مسعود ثقفی در طائف یا ولید ابن عرض به خدمت مغیره در مکه نازل نشده است؟ شما کیید که بخواید بشناسید چه کسی لیاقت داره، چه کسی قابلیت داره، چه کسی توانایی داره، چه کسی ارزشمندی انتخاب رو دارد؟ یعنی خداوند داره میگه انتخاب این پیامبر، لیاقت او برای وحی، شایستگی او برای وحی از خزائن علم الهی صادر میشه. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، آیا اینها سیطره و سلطه‌ای در وجود دارن که بخوان اعمال نظر و قدرت بکنن و به قدرت خودشون بنازن؟ پشه ای شما رو از پا در میاره، چه ادعایی دارید؟ ام لهم سلمون یستمعون فیه فلیأت مستمعهم بسلطان مبین، یا نکنه اینها یه راهی دارن به آسمان، اونی که اول بحث عرض کردیم، یا نکنه اینها یه راهی به آسمان دارن و می توانن از غیب، از عالم ملکوت خبر بیارن، اطلاع بدن، مثل این پیامبر که داره از غیب میگه، وحی میگه، تنزیل میگه. خب بسم الله بگید آدرسش کجاست، راهش چیه، اطلاعات شماست، بیاید مقایسه کنیم با هم ببینیم کدام درست است، کدام غلط است، کدام اصالت دارد ندارد، که نیاز به یه توضیحی داره. اگر خدا بخواهد انشاءالله ادامه بحث رو تا پایان سوره مبارکه باید فردا شب محضر مبارکتون در شب ختم انجمن و مجلس به سمع شریف برسانیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. یه صلوات این حد بفرمایید. من چون دیگه فردا شب هم فرصت نمیشه خدمتون بخونم و هی با خودم میارم عرض به خدمتون و نمیخونم کتاب رو، فرصت نمیشه، هم دو سه جمله‌شو براتون فقط بگم که رسید خطبه عزیزان به جایی که خواهش میکنم خوب دقت کنید، کامل ششتانگ خانوم ها و آقایان کامل ببینید. اون که الان عرض میکنم براتون برای اولین بار در تاریخ اسلام اتفاق افتاد، برای اولین بار در تاریخ اسلام اتفاق افتاد که وجود نازنین صدیقه طاهره در این خطبه این اقدام رو کردن و وجود و مبارکشون شروع کردن چیزی که امروز جوانای ما سوال میکنن، فلسفه و حکمت دین و اجزاء دین رو صدیقه طاهره شروع کرد مطرح کردن تو خطبه فدکیه. کی؟ زمانی که سیاه پدر به تن دارد، عمالش رو از فدک بیرون کردن، اومده تو مسجد پیامبر برای تظلم، برای که حقش رو بازگو کند و انحراف از قرآن رو مثلا. اما با چی شروع میکنه؟ با بیان فلسفه اجزاء دین و باورها و احکام الهی. وسط خطبه، همون اولای خطبه، یه مرتبه فرمود فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك، خدا ایمان رو برای شما بندگانش فرستاد و اجزاء ایمان را که ایمان شما را بشوید. فلسفه وجود ایمان شستن انسان هاست از شرک ها، پلشتی ها، پلیدی ها. و صلات تنزیحا لکم عن الکبر، خداوند نماز را واجب کرد برای اینکه شما را دور کند و منزه کند از کبر و تکبر. خوب دقت کنید، این بارها شنیدید از من، اولین گناهی که تو آفرینش و تو خلقت پیش آمد چی بود؟ کبر بود. از کی سر زد؟ از ابلیس. ابا و استکبر و کان من الکافرین. کبر بود و کبر، اولین گناهی که تو خلقت شکل گرفت. و کبر عزیزان تمامه، یعنی وقتی انسان به جایی رسید که شیطان گفت انا خیرون من، من بهتر از اونم، از آدمم، لذا سجده نکردم، دیگه تمام شد. 6000 سال عبادت شیطان با یک کبر در پیشگاه خدا از بین رفت. این کبر عزیزان که بزرگترین عامل انحطاط و سقوط انسان است، حالا صدیقه طاهره می فرماید خداوند نماز را، عزیز من، برادر بزرگوار، خواهر گرانقدر، نور چشم من، فرزند عزیز من، خداوند نماز رو 17 رکعت در این شریعت صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا بر ما واجب کرد که این پیشانی به خاک مالیده بشه، مؤدب بیستی، دستت بگیری، سرت پایین بندازی، گفته بگو الله اکبر، بگی الله اکبر، پایانش بگی السلام علیکم، تسلیم بشی، خم بشی، راست بشی، تا شاخ کبر در وجود انسان شکسته شده. رسیدن به این حقیقت کار دختر وحی است. فرمود و صلات تنزیحا لکم عن الکبر، و نماز می شکند غرور انسان رو و آدمی رو به خاک نزدیک می کند. می ایستی بعد در قبال خدا، خدای من کیم که مقابل تو بایستم، تا می خوری بازم کمه، خودتو به خاک می ندازی، خاکسار میشی، خاکی میشی در مقام سجده. و چه میکنن؟ من میخواستم بقیش رو بگم، دو جمله بیشتر نشد دیگه امشب خدمتتون میگم، فقط همین یک کلمه رو اضافه کنم. یه وقتای دیرها، سالهای قبل، شاید 18 سال قبل، من این خاطره رو اینجا گفتم. یه وقتی در قوچان، 120 کیلومتر با مشهد فاصله داره با مشهد ما، در قوچان یه خانم معلمی رو کشتن، متاسفم این جمله رو میگم، تجاوز کردن بهش، کشتنش، با سنگ سرشو له کردن، با ماشینم از روش رد شدن. فرهنگی های قوچان اعتصاب کردن، سر کلاس نرفتن یک هفته، معلمین قوچان. قاتل به یه هفته پیدا شد. یه جوانی بود، گردن اینطور، مدال فلان کشتی هم داشت، یه کشتیگیره زبل، 25 ساله. خارج از نوبت، بررسی شد، حکم صادر شد، رفت دیوان عالی کشور، تاییدم شد، به دار آویخته شد. اعدامش هم کردن. شب اعدامش مصاحبه میکرد، این گفتگو میکرد. عزیزان، مثل چی این شانهاش تکون میخورد و میلرزید و عشق میریخت. گفت نداره که فردا من دارم میکشن، من دارم گریه میکنم. من دارم گریه میکنم برای اینکه 25 سال خدا به من عمر داد. یک بار در طی این 24 سال یک بار من پیشانیمو به خاک نگذاشتم و یک سجده برای خدا نکردم. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکری که میگید، این پیشانی اگر رو خاک قرار گرفته، انسان شکست غرور و کبرش رو در پیشگاه خدا، دیگه خیلی از غلطا رو تو زندگیش انجام نمیده. و الصلاة تنزیحا لکم عن الکبر صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا.